سلام مجدد، امروز 15 دسامبر 2018 است. تو قسمت اول بازم همین تکرار میکنم از صفحه 629 انتها و به صفحه 630 انتقال پیدا میکنه. میگه که از اونجا که اجماعی در میان همه نمایندگان مجلس در ضرورت و کیفیت نظام حقوقی جدید و نهادهای اون به وجود آمده بود، زمینه حکومت قانون و مشروطیت فراهم آمد. توضیح میده که اشاره به مرگ آیات نجف در زمانی که برای استوار شدن شالودی حکومت قانون در ایران تعیین کننده بود، به معنای این نیست که با مرگ جسمانی آنان کانون تصمیم گیری از نجف به تهران انتقال پیدا کرد. یعنی این که میگه کانون تصمیم گیری به تهران انتقال پیدا کرد، معناش این نیست که اونا چون نبودند، معناش قسمت حقوقیش یعنی از فقهی طرفدار مشروطیت تبدیل میشه تو تهران و مجلس حقوقی طرفدار میشه. بله. روح مشروطیت نظام حقوقی جدید بود که کالبدی جز مجلس شورای ملی نمیتوانست داشته باشد. اینا همه رو ببین، اگر این آدم چیزای واقعا تفکرات هگل و چیزای مدرن دانه، اینم بازم خیلی دشواره. روح مشروطیت نظام حقوقی جدید کالبدش چیه؟ مجلس شورای ملی. یعنی اون روح قبلیش کالبدش نجف بود. درسته؟ وقتی منتقل به این کسی، برای همینه که این تبدیل فقه به حقوق رو آقای اشکوری نمیدونه.
نمیتونه بفهمه
که یعنی چی. همین داره. مجلس شورای ملی کانون تصمیم گیری و ابتکار عمل بود، زیرا با پیروزی مشروطیت روح تجددخواهی در مجلس شورای ملی حلول پیدا کرده بود و از اون پس چنان که توکویل با بررسی عصر انقلاب‌های دموکراتیکی در اروپا و وسط اون در آمریکای شمالی گفته بود، هر اتفاقی در نهایت کوششی برای تثبیت اساس آزادی و حکومت قانون بود. اینجا اشاره داره در زیرنویس صفحه 630 به توکویل که این از کجا گرفته اینو میگه. توکویل در نیمه نخست سده 19 هم درباره دگرگونی های که با آغاز سده 12 هم
بعد چاپ اشتباه چاپیسی باید باشه،
درباره دگرگونی هایی که با آغاز سده 12 هم در دنیای مسیحی صورت گرفت نوشته بود که این نوشته خود توکویله، در 700 گذشته حتی یک واقعه در میان مسیحیان حادث نشده است که به سود دموکراسی نبوده و هیچ انسانی پا بر عرصه وجود نگذاشته است که در خدمت پیروزی دموکراسی نبوده باشد. البته منظور از توکویل از دموکراسی چیز خاصی بوده که اینجا اشاره بهش نمی‌شه. اون چیز عدالت خواهی، معنای دموکراسی کنونی نیست.
به نوعی حرکت در مسیر برابری های اجتماعی است، حدودن یعنی نزدیک شدن به برابری های اجتماعی.
من الان توضیح میده این قسمتی که میخونه همین وارد دو تا ستاره قرار گرفته که اینجا طباطبایی توضیح میده که توکویل در متن نهایی که درباره دموکراسی در آمریکا این عبارت رو حذف میکنه، ولی این عبارت ما اینجا میخونیم. میگه روحانیت با انتشار نور ایمان و با عمل و اصل برابری مسیحی در میان ترسایان، شاهان با قرار دادن مردم در برابر اشراف، اشراف با قرار دادن مردم در برابر شاه، نویسندگان و دانشمندان با خلق منابع فکری برای مصرف دموکراسی، بازرگانان با عرصه کردن منابع ناشناخته صناعت آن، دریانوردان با کشف دنیای‌های جدید برای آن. همه اینها در خدمت دموکراسی قرار می‌گیرن، چه بخوان چه نخوان. اینجاست اون حرکت که در واقع به سمت پیش رفته و به این دلیل میگه که این روح تجددخواهی در مجلس شورای ملی حدود حلول پیدا می‌کنه، چون تمام حرکتی که تا اون موقع میشه قبلش از زمان جنگ ایران و روس و اون صحبتایی که شاهزاده ایرانی میکنه و تا پیروزی مشروطیت، همه اینها در واقع به جلو است و برای تثبیت همین مسئله مشروطیت ایرانه. پس میگه که از اون همون پس همون حرفی که تو از اون پس میگه، چنان که توکویل با بررسی عصر انقلاب‌های دموکراتیکی در اروپا و بستون در آمریکای شمالی گفته بود، هر اتفاقی در نهایت کوشش برای تثبیت اساس آزادی و حکومت قانون بود. از این رو در فاصله تشکیل دارالسلطنه تبریز تا پیروزی جنبش مشروطه‌های، به هر حال دوران جدید تاریخ ایران آغاز شده بود و تردیدی نبود که به رغم فراز و نشیب‌های تجددخواهی و مانع‌هایی که می‌توانست بر سر راه و نجات شود، راه بازگشت به گذشته برای همیشه بسته شده بود. این نکته خیلی مهمه دیگه، چون اون توضیحی که میداد در نبرد بین فضل الله نوری و به اصطلاح نجفی ها، میگه کلا حرف چرت نمیزدن فضل الله نوری، چون درست میگه نمایندگی در نبود در اسلام، اینا نبود، ولی اونا متوجه این نکته نمیشدن که زمانه به جلو داره میره. یعنی بعد از مکتب تبریز و بعد از مجلس خواهی تشکیل دارالسلطنه سرتبریز، این چندین سال، چند سال شده؟ 70 خورده سال ها. طی این 70 خورده سال در زمان عصر ناصری، ایرانی ها متوجه شده بودن که باید به سمت جلو برن. بنابراین هر گونه تفسیر اسلامی هم، چنان که فضل الله نوری میگفت برای حفظ بیضه اسلام باید این استبداد نگه داریم، ولی اینایی که فهمیده بودن دوران رو میگفتن برای حفظ بیضه اسلام باید مجلس تشکیل بدیم. یعنی این رو نفهمیدن، این روح جدید، همین که توکویل میگه و هگل میگه و دیگران میگن، این امر خیلی مهمیه. همین که امروز ما باید اینو بفهمیم، امروز طی این 40 سالی که جمهوری اسلامی تلاش میکنه نهادهای مدرن رو از بین ببره، ولی این روح مدرن از بین رفتنی نیست و هی دائم به شکل جلو هر حرکتی هم میکنه که اونو از بین ببره، برعکس منجر به هر حرکتی علیه زنان میکنه که محدودش میکنه، زنان بیشتر از اون در واقع پی به برابری میبرن. قوانین به گونه ای برای پیش میره که فکر بکنم دور بعدی که قانون اساسی نوشته میشه بعد باید حتما این برابری اصلا تأمین بشه، با توجه به اینکه حتی مخالفت باش میکنه.
این بحثو یه جوری توی قالب یه کمی اگر من بتونم بگمش درست بتونم بیانش کنم، یک مقدار بیان فلسفیش اینجوریه که ماده و صورت،
بله،
در قالب ماده و صورت توضیح داده میشه. ماده حالا اگر این کلماتو بشه به کار بود، اصل یا عنصری است که هرگز از بین رفتنی نیست، یعنی همیشه به صورت یک جوهری ماندگاره، ولی میتواند در صورت‌های مختلف ظاهر بشود، در صورت‌های مختلف، یا در شاید بشه گفت که در قالب احتمالاً دقیق نیست، در صورت‌های مختلف. شما اون ماده اگر بگیم که مثلا روح تجدده، این شما میتونید صورت‌هاش رو که امروز بعد از 40 سال در ایران کوشش شد برخیاش خراب بشن، حالا مثلا نظام دادگستری اصلا در حاشیه قرار گرفته، بله، دادگاه‌های انقلاب و دستگاه قضایی جدید دائم داره، ولی کماکان اون تجددخواهی بر اساس قانون‌های جدید، اون به صورت یک ماده اگر مثلا چیز کنیم کماکان هست و باز هم احتمالاً صورت‌های جدید خودشو دوباره پیدا خواهد کرد. یعنی این نیست که شما دادگستری رو یا در سایه قرار بدید یا از بین ببرید و به اصطلاح به این طریق بتونید قانون‌های جدید یا تجددخواهی قانونی جدید رو مثلا از بین ببرید، این امکان پذیر نیست دیگه. شاید بشه،
بله درسته، یعنی تحولات مادی به گونه ایه که مدت ها شما میتونید تحت عنوان صورت های کهنه، ولی این تحولات از درون باشه. گاه میبینی که یه صورت جدیدی به وجود میاد، امکان داره خیلی طولانی طول بکشه که اصوله داره اون محتوای تحولات جدید میبینیم که مثلا انجام میشه. یعنی اون آیت الله ها که وقتی که میان توی مجلس هم که پا میگذارن، باز اون چیز خود قدیمیشونه میخوان اجرا بکنن، ولی میبینیم که به اصطلاح به شکل دیگه ای در میاد. یعنی اعتراض و اینا اتفاقا همین جدال قدیم و جدید اصلا به نظر من یه معنی، یعنی همین تحول، همین که حالا هگلیش شاید اینه که ما میگیم صورت و ماده به صورت یه مدار ارسطویی باشه،
این آره اصلا ارسطویی هست
ولی اگه هگلیش رو بخوایم بیاریم همون به اصطلاح دیالکتیکش میشه، یعنی اون چیز، یعنی میشه اون تحولاتی که یه آلگماینه داره و اون تحولاتی که بزندره داره. در جدال بین این تحولات آلگماین و بزندره هی میبینیم که یه تحولات ایجاد میشه. گاه ممکنه صورتها خیلی کهنه باشه ولی میبینیم این تحول همچنان داره چیز میشه، انجام میشه. مثلا ممکنه همون که گفتم 1500 سال طول بکشه که این کلمه مسیح در قرن 15 و 16 هم معنای آزادی ازش در اومد. 15500 سال طول میکشه، یعنی نشون میده کلمه های موسا چه تاریخی میگذره برش.
مثلا یکی از اصلا
ماتریاتی که
میگه هر پدیده که شکل میگه به شکل پدیده جدید با متاثر شدن از پدیده گذشته روش پیدا،
بدون این نمیشه دیگه،
این اصلی که هست دیگه،
بدون این نمیشه، این به معنای اون چیزه، اون به معنای به اصطلاح،
یعنی اصلا یک... برای همین من بچه های چیزی ها رو بگوی چندی بادم واقعا نمیتونم، واسه اینکه به همین اصلا
درست. البته اونجور که ما فهمیده بودیم اونجوری فهمیده بودیم یکی میزنه اونو نابود میکنه.
آره نه اتفاقا همینه، مارکس یه برداشتی که از این کرده بود گویی که این یکی نابود میکنه، ولی اون تفسیری که
چپای ایران اینو میفهمیدن،
نه تنها چپای ایران نبودن،
میدونم در هر حال اونجوری که ما فهمیده بودیم از دیالکتیک مارکسی این بود
و اینا از این بنیادش از هگلیای جوان میاد، خاطر اینکه اونا توی اون چیزی که
آف هیبونگه
یعنی اون چیزی که هگل میگه عقل هیچ نگاه به آینده نداره، هیچ نگاه به تغییرات نداره، بلکه نگاه به تفسیر داره، یعنی اون اصلا اون چی که اتفاق افتاده تفسیر میکنه و داره توضیح میده که در طول تاریخ چگونه شکل‌های نو پدید آمده از درون این جریانات، از درون تضادهایی که وجود داشته، تمام تاریخ رو اصلا سر این میگه واسه آزادی. ولی هگلی های جوان میگن از این یه برداشتی بیرون میارن که بعدا همین مارکس جزشون میشه که گویی که تو به اصطلاح به این وسیله میتونی در واقع تغییرات ایجاد بکنی و جهان رو تغییر بدی، و اصلا بحث هگل تغییر جهان نیست، بحث هگل تأثیر اون اتفاق، تفسیر اون اتفاقاتی که هست که میفته، چون که فقط میگه فقط فیلسوف میتونه مفهوم بسازه، ولی فیلسوف اینجا تبدیل میشه به آدمی که میخواد عوض کنه، و همینه الان باشه تو پوزه با هم صحبت میکردیم ما. که تو میخوای این شرایط رو اراده گرانه تغییر بدی، نمیشه که، یعنی تو باید در واقع بیایی برایش بگیری بسازی، مفهوم بسازی چه اتفاقی داره میفته، این اگه بتونی مفهوم بسازی میتونی خیلی اتفاقات تغییر از اونجا حاصل میشه، یعنی دو تا نگاهه،
یعنی از یک تضاد شما برخی در یک جدال و یک ستیزی میان دو طرف ماجرا یک موانعی وجود داره که میتونه اونا برداشته بشه، ولی
ادامه از اصلای فلسفه هست، میگه اتحاد اصلا،
یعنی توش همون هم قدیم هست هم جدید، یعنی اینا در یک پیوستگی با هم قرار دارن که بعضی موقعا یک موانعی هست که اینا آفهبن میشود، یعنی برداشته میشود اون چیزی که، ولی برداشت قبلی مارکسیستی این بود که یک طرف اون یکی رو میکشد، نابود میکنند،
نه
این تفسیر مارکس. این تفسیر مارکسی این اهمیت داشت،
مشخص کننده است، یعنی چی اتحاد اعضا در این حال که ضدیت با هم دارن ولی که جاهایی هم با هم اتحاد پیدا میکنن،
ببین
یا به گفته دیگه همون مشکلاتی که سر راه هست برمیداره تغییر شکلش میده برای بهبود ساختن یک نظریه
جدیدتر
یا
یک چیز پیشرفته. ببینید ما از بحث بسیار ساده میکردیم، حتی مبتذل میکردیم به این معنا که تز و آنتیتز و سرتز و تز و آنتیتز در یک جدال و جنگی با هم دیگه یکیش یکی رو میزنه و سنتزی میشود، و از همین برداشت و از همین فکر هست که ما نگاه عجیبی به عالم و آدم پیدا کردیم،
و راجبه به اصطلاح سیاست، اینو به سیاست تعمیم دادیم، به قدرت تعمیم دادیم و به همه چی تعمیم دادیم و برداشته من که اینجوری میفهمم، یعنی حداقل من خودم اینجوری فهمیده بودم که تز و آنتیتز و سنتز حاصل یک جنگی هست که یک طرف رو مغلوب میکنه و یه چیز دیگه از حاصل این نبود که در یک جدال قدیم و جدید موانعی آهبه میشود، برداشته میشود و به اصطلاح راه برای
موانع جدیدی به وجود میاد
از این دوتا، چون اگر اون قدیم نخواهد نقش ایفا کنه بعد خلأ ایجاد میشه، شما در گسست و در خلأ، شما بعضی موقع دیدید ما الان صحبت میکنیم میگیم ما تاریخ زندگی ما با نسلهای خودمون، نسلهای بعدی خودمون یک گسست ایجاد شده، ما بسیاری از اوقات قادر نیستیم با بچه هامون همدیگر رو بفهمیم، برای اینکه اونا ارتباطشون با گذشته ما قطع شده. بسیاری از اوقات که وقتی میخوان راجع به ما داوری کنن، حرف بزنن فلان، در یک خلأ کامل از تاریخ ما اظهار نظر میکنن. این شاید مثالی کم ساده کنه بحثو، ولی خب تقریبا
یه چیزی. خب ساده ترین بحثش اینه که طبقه کارگر، اون چیزی که مارکس میگه طبقه کارگر میاد بورژوازی از بین میبره، استثمار از بین میبره و یه طبقه میشه. این کاملا روشنه. در حالی که ما میبینیم این تضادی که واقعا درسته و وجود داره به اینجا کشیده میشه که هم کارگر هست هم سرمایه‌دار، ولی میرن توی دادگاه رابطشون رابطه حقوقی میشه، اون میگه 5%، میگه 4%، اعتصاب میکنه، فلج هم میکنه، مابینش میشه 3.5%. یعنی نه این از بین رفته نه از اون رفته، ولی حقوقش خیلی رسیده، هر روز به اصطلاح روز به روز امنیتش بیشتر میشه، بیمهش بیشتر میشه، زندگیش مرخوبی، دلیل خیلی روشنه که از بین میره.
همین دیروز دویچه بان اعتصاب کرد هفته گذشته و دیروز دیشب به توافق رسیدن که طی 2 سال آینده 7% دادن اضافه حقوق بگیرن طی 2 سال آینده. من به ایشون گفتم که تا 2 سال دیگه فعلا آتش بس اعلام کردن، بعد از 2 سال دیگه دوباره این سر بلند
میکنه،
ولی خب هستن.
ولی خب آخه کسی فکر نمیکنه که اگر طبقه کارگر بخواد این اونترنما ها رو از بین ببره
بعد چی میشه؟
بعد اون چجوری میشه؟ یعنی این اون خودش
باید بشه اونترنما،
نه خودش باید بشه اونترنما دیگه. حالا فرض کنیم
نه یه بار دیگه آلبانی رو درست بکنه،
نه مجبوری که خودش دوباره اونترنما بشه. یعنی چی میشه؟ یعنی مثلا من خودم مثلا تو شغل خودم میگم، من خب مثلا یه آدمی هم که نمیتونم 40 تا تاکسی داشته باشیم، یه خیلی که کار میکنم، خب حالا ما بگیم پدرمون کسی که 40 تا تاکسی داره درآره، خب ما باید بریم که کار بکنیم، به این نتیجه میرسیم که خب یکیمون دوباره بشه صاحب این و بقیه رو بگردونه. یعنی به هر حال از بین رفتن اون تر نمیری، آیا اصلا این یه چیزیه که حالا
مثلا
گرشتش کار بگردن چیزی که نمیشه، ولی خب این درکی که ما همینه.
موضوع درک نظر فکر، یعنی اون چیز فکریشه که ما چی میفهمیدیم و از اون فهم پیامدهای بسیار انبعدی و ژرف و گستردهی در همین اتفاقات داخل کشور ما شده، نتیجه گیری هایی که و نتیجه گیری هایی که به سادگی میشود گفت باش انقلاب شد، نتیجه گیری هایی که خلاصه بسیاری از وجوه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی کشور ما رو به اصطلاح برد با خودش، اگرچه نتونست اون شعارها رو تامین کنه ولی زمینه رو برای آنچه که اتفاق افتاد فراهم کرد. حداقل
همین الانش بچه مشترک اپوزیسیون و اپوزیسیون ایرانی این است که هر دو تا ضد غربی هست، فرقی نمی کنه تو توی نیویورک باشی یا توی تهران یا قم، این امپریالیسم و لیبرالیسم همه باید هست. خیلی خوب، پس ما میگه که پس راه بازگشت داره همیشه بسته شده بود در مقابل اون چیز مانهای تجدد کاری. صفحه 630 میگه در فصل نخست مکتب تبریز موانی تجدد خواهی گفته اینه که با شکست ایران در در جنگ های ایران و روس تغییر در ضرب آهنگ زمان کند و دراز آهنگ قرون وسطای ایران و بحرانی در آگاهی از اون ایجاد شد. اینجا خیلی باید دقت کنیم که منظور چی میخواد بگه. پس میگه تو اونجا گفته بود که با شکست ایران در جنگ تغییر از ضرب آهنگ زمان کند و دراز آهنگ قرون وسطای ایران و بحرانی در آگاهی از اون ایجاد شده بود. یعنی یه نگاهی به جنگ بود، یه نگاهی به اون زمان ایران بعد از شکست، یه نگاهی بود که در دربار تهران نمایندگی میکرد، کماکان چیز خودش رو به خداوند میسپرد، میگه ما رهبری به خداوند داریم، ما چی میگن تکیه به خداوند میکنیم، اله میکنیم. یک کسایی بودن مثل قائم مقام، میگفت جنگ پول میخواد، جنگ سیاست میخواد، ما با روسا باید این کارو بکنیم. میگفت تو توکل کن به خدا. به اصطلاح اینا یعنی چی؟ یعنی در واقع اون چیزای کهنه قدیمی خیلی طولانی و ضرب آهنگ ضعیف داشت، یعنی نبضش آرام آرام میزد، یعنی هزاران سال نبض اون میزد. ولی این جریان جدید چی میزد؟ این جریان جدید که آگاهی داشت شد نبضش، این نبضش تون میزد، این میخواست تحول ایجاد بکنه. حالا یکم جلوتر بریم، اون تکوین نطفه این آگاهی نو آیین و بس تدریجی بود به گونه‌ای که اشاره‌ای به اون را پیش داشتیم. تخالف میان اون چه نظریه پرداز آلمانی تاریخ راینهارد کوزلک، قلمرو تجربه ها یا ارفارونگس روم، و افق انتظارات یا ارواتونگس هوریزون نامیده است ایجاد شد. حالا این دوتا مفهوم یعنی چی؟ یکی ارفارونگس روم و دیگری ارواتونگس هوریزون، یعنی ترجمه کرده دید قلمرو تجربه و افق انتظارات. حالا زیرش توضیح میده، میگه کوزلک صفحه 631 از کتاب نظری حکومت قانون در ایران، کوزلک توضیح داده است که گذار از تجربه به انتظارات بدون گسست امکان پذیر نیست. اون که گمان برد می تواند همه انتظارات خود را از تجربه استنتاج کند به خطا می رود. درست؟ پس اون که گمان ببرد که همه انتظاراتش را از تجربه استنتاج کند به خطا می رود. و اونگاه که امور به گونه جریان پیدا کند کنند که انتظار نمی رفت، رفع اشتباه می شود. یعنی پس امور به اون گونه که اون
هیچی توی روی یاد داشتم، نمی دونم چرا اون افق و خودم با مداد نوشتم افق ذهنی انتظارات، نمی دونم چرا اون موقعی که یک بار می خوندم نمی دونم چرا اینا.
خب به لحاظ معنا این چیزی که نوشته خب درسته، چون حالا بعدش توضیح میده
چاپ. بعد این چاپ چیه اینجا بشن؟ ارواتونز هوریزونت، آها یه ت نداره تش، درسته هوریزونت؟
بله
ت نداره،
آها هوریزونت.
پس اینو پیدا کردم چون یه پیداش دادم نوشتم چاپ، ولی داخل بین افق و انتظارات یه ذهنی هم نمیدونم اینو برای چی و از کجا.
این ذهن در مقابل تجربه است به نظر من،
احتمالا به این خاطر.
نه حالا زیرش هم همین تقریبا همین چیزو میگه،
شاید بعدا خوندم فکر کردم که مثلا احتمالا کاملترش اونه، یعنی از خود متن احتمالا من اونو اون بالا اضافه کردم.
میگه یعنی جریانات به گونه‌ای جریان پیدا میکنه که انتظار نمیرفت. یعنی به نظر من درست میگه که این اصلا تئوریه
افق ذهنی انتظار،
افق ذهنیه، به دلیل اینکه تمام تئوری ها یک درصدی میتونه درست باشه دیگه، همه تئوری ها حتی تئوری دقیق علمی. حالا منظور که در جامعه شناسی و روانشناسی و گایس ویسنشاف 100% اینطوریه که اون چیزی که فکر میکنی نمیشه دیگه، این همیشه یک درصدیشه. و او این نکته را نیز میافزاید که اما، حالا این دوتا را میخواد همین پیوند این دوتا را بگه، اما اون کس نیست که انتظارات خود را بر پایه تجربه استوار نمی کند اشتباه میکند. اون این امکان را داشت که اطلاعات بیشتری به دست آورد. آشکارا چنین به نظر میاد که مشکلی وجود دارد که با گذشت زمان راه حلی پیدا میکند. بدین سان تمایز آشکار میان دو مقوله، یعنی دو مقوله تجربه و دو مقوله انتظار، ما را به یکی از ویژگی های زمان تاریخی احاله میده و اون عبارت از این است که همیشه چیزی بیشتر یا کمتر از اونچه از نشانه های مقدماتی برمی آید اتفاق می افتد. این از کتاب راینهارد کوزله دی فرگانگن سوکونفت صفحه 357 آورده. پس دو تا
مفهومه،
یعنی آینده گذشته خودش چی معنی کرده، خودش این همین تضاد دو تا زمان در کنار هم فکر کنید چی آینده گذشته، منتش آینده ای که گذشته،
آره زمانش گذشته،
نه زمانش گذشته نیست، اون
به ورد به ورد بخواد،
نه اون همونه که اون ماکیاولی خودش میگه، میگه یعنی تو وقتی که میری روم و میخوای روم رو بررسی میکنی، برمیگردی به روم، گذشته رو به آینده پیوند میدی، یعنی حالیست که در گذشته، یعنی تو میخوای از این روم نتیجه بگیری که سیاست زمینیست، تو داری روم 2000 سال پیش رو بررسی میکنی، همون که میگن تاریخ معاصره. بگم یه ملا این که نگفته که چه معنایی میده، ولی معناش
بایزده احتمالاً برای تو فارسی من نمیدونم خیلی دقیق منم نمیدونم، ولی احتمالاً بهتره بگیم آینده سپری شده،
گذشته یعنی گذر کرده،
بله.
نه مفهوم، اگه مفهوم فلسفی شو باید دنبال شد،
همون از روی لغت. نه میگم که از روی این لغت یه کمی بهتر میشه فهم که این دوتا رو چرا با هم به کار میبره. آینده گذشته خیلی مشکلتر میکنه فهمو، آینده سپری شده یعنی یک امر سپری شده ای که در آینده،
ببین همین شما اینجا در نظر بگیر، این قلم رو تجربه
مورد توجهش قرار میدی،
نه ببین این دوتا رو در نظر بگیر، قلم رو تجربه، افق و انتظارات، درسته بهم. همین دوتا یعنی ارفارنس روم و ارواتون سوریزون، درسته؟
بله.
قلم رو تجربه چیه؟ تجربه چیزیست که اتفاق افتاده دیگه، گذشته شما برای شما گذشته و یه سری تاریخ پشت سرت هست، این تجربه. حالا البته بگم صرف تجربه عملی نیست، میتونه نتیجه گیری توریک ازش بشه، یعنی منظورم این نیست با اون تجربه‌ای که تو ذهن ماست اشتباه نکنیم، ولی به هر حال حالا با اون مفهومی که تجربه رو میفهمیم، یه اتفاقی که مال گذشته است. و این افق انتظارات چیه؟ افق و انتظارات آینده است دیگه.
بله.
ها؟ چجوری میشه این قلم رو تجربه رو با افق و انتظارات تلفیق کرد؟ همینطور که میشه، که میشه همیشه چیزی بیشتر یا کمتر از اونچه از نشانه های مقدماتی برمیاد اتفاق میفته.
یعنی چیزی مابین میشه.
یعنی نه مابین نمیشه. یعنی نمیشه فرگانگن سکون. یعنی اون فرگانگنی تو که تجربه تو باشه، فرگانگنی تو که تجربه تو باشه، اون سکونفتش انتظاریه که به کامل تابع نل به نل اون چیزی که تو انتظار داشتی نیست، اون چیز تجربه تو نیست، این معنای فرگانگ رو سکونفت میشه.
خب یعنی مثلا تجربه رو که من داشتم رو برای آینده پیشبینی بکنم،
حالا یک کمی بریم جلوتر شاید توضیحات بعدی یک کمی کمک کنه.
آینده با تفاوت آینده اون همون چیزی نیست که تو انتظار داری،
ما همین، ولی بر اساس تجربه‌ای که من در گذشته کردم انتظار اینو دارم که یک با اون انتظار من مثلا یک همچون
چیزی باشه، ولی نمیشه. ولی نمیشه. چرا نمیشه؟ به دلیلی که اون گذشته تو، اون فرگانگن هایت تو یه سکونفتی داره که اون سکونفتش همون نیست که تو فکر میکنی. به همین دلیلی که تو نظری نوشتی به همین دلیل
نمیشه گفت تحلیل مشخص از شرایط،
نه اون معنا نیست. این یه حالا دوباره حالا میام که به نظرم حالا ببینیم که مثلا این یعنی چی.
شرایط زمانی تغییر میکنه، مکان زمانی تغییر میکنه،
تجربه‌ای که من مثلا الان میکنم با 5 سال آینده یک تصوری الان با این زمان دارم، من در 5 سال آینده دیگه این تصوری که من دارم
نمیتونه. خب ولی شما این گذشته و آینده شما از هم جدا نمیشه، درسته؟ نمیشه، ولی 100%
نه.
نیست ما بین،
آره تو همون دو بالا گفت نه تجربه رو میتونی ندیده بگیری و نه این چیزا رو، کسی که از تجربه استفاده میکنه خطا میکنه. نه منظور اینه
میخواد این خلاصه
نه بذار بگو بعدا بگو، ولی بذار یک بار دیگه
بذار اگه بگه شاد
نه این زمینه خود چیز مشخصه، ما روی جمله قبلی یکم دیگه دوباره باید مکس کنیم. میگه که با تکوین نطفه این آگاهی نوعاییم. منظور کجاست؟
کجا داریم؟ صفحه 630
630 همین
آره آره فدیدا پیدا
کردم. با تکوین نطفه این آگاهی نوعاییم. منظور کجاست؟ دارالسلطنه
تبریز.
این قلمرو تجربه است. خب یعنی اینو معادل قلمرو تجربه قرار بدیم و بست تدریجی آن، یعنی هنوز بازم تجربه، به گونه ای که اشاره هایی به آن را پیشتر آوردیم، یعنی هنوز قلمرو تجربه، تخالفی میان آنچه نظریه پرداز آلمانی یه تاریخ کوزلک قلمرو تجربه و افق انتظارات نامیده است ایجاد شد.
بله.
یعنی در عمل، در عمل که همون ارفارون باشه، اتفاقاتی رخ داد، در تجربه اتفاقاتی در تاریخ ایران رخ داد، در دارالسلطنه تبریز به نتایجی رسید، حالا در حال سمبولیک میگیم عباس میرزا از جوبر با در مکالمه مشهورش با جوبر گفت چرا ما همیشه شکست خورده ایم و عقب مانده و شما جلو میرید، میگه اون به تجربه این سوالا، این پرسش ها را کرد، این پرسش های مهم، میگه ولی همین و بعدن میدونیم که شروع کردن نمیدونم ارتش نوین درست کردن به تکنولوژی مدرن تا حدی که میتونستن در اینا، حوزه های تجربه بود همه. خب میگه که اگرچه حوزه تجربه شد ولی افق ذهنی انتظارات رو خود به خود با خودش این بالا میبره، یعنی ایرانی ها مجبور میشن به یه وجه دیگه از این عملا خودشونو درگیر کنن، اگرچه حتی درگیرم نکنن ولی این دوتا با هم یک چیز، یک الزامی بین این دوتا هست و اگرم نشده ما دودشو به چشمون رفته اگر نشده. منظور اینه به نظر من حالا میتونی اونم بخونی.
حالا این تیکرم نه خود بلافاصلش هست همیشه دوباره میگه
آره
کوزلک، آره کوزلک توضیح داده است که گذر از تجربه به انتظارات، این تجربه
گذر
ببین این به نظر خودم این تجربه فرگانگن هایته انتظارات سکونفته، گذر از گذشته به آینده بدون گسست امکان پذیر نیست. این من. یعنی چی بدون گسست امکان پذیر نیست؟ و آن که گمان برد میتواند همه انتظارات خود را از تجربه استنتاج کند به خطا میرود، و آنگاه که امور به گونه جریان پیدا کنند که انتظار نمیرفت رفع اشتباه میشود. اوکی حالا و اون این نکته را نیز میافزد که اما اون کس نیست که انتظارات خود را بر پایه تجربه استوار نمی کند، یعنی اون کسی که آینده رو به گذشته وصل نمی کند، اینطوری بگید ترجمه فارسیش، آینده رو به گذشته وصل نمی کند، اشتباه می کند.
درست.
اون این امکان را داشت که اطلاعات بیشتری به دست آورد، یعنی تو باید بدونی این گذشته چی بوده که الان آیندته. آشکارا چنین برازد که مشکلی وجود دارد که با گذشت زمان راه حل پیدا می کند، و اون چی است این راه حل؟ بدین سان تمایز آشکار میان دو مقوله، یعنی قلمرو تجربه و افق انتظارات، ما را به یکی از ویژگی های زمان تاریخی آلم میده. پس زمان تاریخی معناش اینه، میگه همیشه، یعنی زمان تاریخی اینه، میگه همیشه چیزی بیشتر یا کمتر از اونچه از نشانه های مقدماتی برمیآید اتفاق میفتد.
برمیآمد
اتفاق میفتد.
همیشه چیزی بیشتر یا کمتر از آنچه از نشانه های مقدماتی برمیآمد اتفاق میفتد.
یعنی تجربه، اون چیزی که تو فکر میکنی، اون تجربه تو، اون تجربه و اون چیزی که فکر میکنی، این تجربه فرگانگن هایتی که میخواد به سکون وصل بشه، یه زمان تاریخی رو نگاه بکنی، اون چیزی نیست که تو انتظار داری.
این به نوعی
حالا زیرش
بحث شناختم هست توش که ببینید یه نوع فلسفه تجربی میگیم به فلسفه به اصطلاح نظری که یه سری از متفکرین همین تو که قرن 18 پوزیتیویست ها اینا به اصطلاح متکی بودن، میگفتن شناخت فقط با، یعنی قبل از کانت میگفتن که شناخت فقط امری تجربی، بعد بعدن این در یک بحث دیگه اینجوری شد که رابطه بین نظر و عمل یا تجربه یا تئوری در امر شناخت یک رابطه متقابل و دیالکتیکی
چون یه ایدهشون هم میگفتن نظریست
نظریست یعنی ایدالیسم صرف
من میاندیشم پس هستم
آره.
و یکی هیوم میگه که اصلا چیز تجربیست
تجربیست این به نوعی من بکنم این دوتا هم میگه میگه شما وقتی که در عمل و در تجربه با ارفارونگ یک وارد یه قلم روی میشی این خود اون محدود نمیمونه بعضی موقع میتونه به صلاح اون قلم رو در نورده و یه چیز دیگه ای از توش در بیاد حتی میگه میتونه کمتر از اونم بشه یعنی یک پسرفتی هم بیشتر میخواد بگه که یک تأثیر عین و ذهن رو هم دیگه به صلاح عین و ذهن حالا اینجوری
چقدر یعنی ارتباطی بین به نظر من
تئوری
چون از نظر میگه ویژگی های زمان تاریخی ارتباطی بین فرگانگنا و سکوفت بدون گسست حاصل نمیشه
آنه.
یعنی ارتباط بین فرگانگنا و سکوفت اینطوری نیست که یعنی یه جایی میشه که اون چیزی که تو فکر میکردی در گذشته با همون انجام میده حالا زیرش توضیح میده
بله بله.
با استفاده از این مقوله‌ای که راینهارد کوزلک در تاریخ نویسی وارد میکنه میتوان گفت که کسانی از طرفداران سنت قدمایی که با تکیه بر قلمرو تجربه دوران قدیم خود در مناسبات دوران جدید وارد شدن به کاری خطیر و پرمخاطره دست زدن به نظر شما این همون مثلا خراسان ایناست دیگه
آره درسته آره
اگرچه آنان به این نکته پی برده بودند که دگرگونی های بنیادینی در سرشت زمان پدیدار شده است اما دریافت آنان از زمان آگاهی آنان را متعین میکرد دریافتی قدمایی بود پس در این دیگه حس کرده بودند بو برده بودند که این زمان تغییر پیدا کرده ولی دریافتشون قدمایی بود یعنی چی؟ دریافت قدمایی از زمان یعنی چی؟ و دریافت جدید از زمان یعنی چی؟ برخی از پژوهندگان توضیح دادند که دریافت جهان اسلام از زمان با الزامات تاریخ نویسی سازگار نبود. از این رو تاریخ نویسی در جهان اسلام از محدوده شرح وقایع فراتر نرفت. در بخش بزرگی از جهان اسلام دریافت از زمان ارسطویی باقی ماند که زمان را به زمان طبیعی تعریف کرده بود. یعنی سیکلی بود.
دوری
بود. یعنی زمانی بود که تکرار می‌شد. احتیاج به یادداشت نشد احتیاج به تحول تغییری حاصل نمیشد مثل فصل ها چهار فصل مثلا میگفتن دوران شورش ها هست دوران آرامش هست دوران رفاه هست دوران فقر هست در تاریخ وقتی همه چون شرح وقایع رو یادداشت میکردن دیگه نمیگفتن دنبال علتش نبودن میگفتن ما در تاریخ خوندیم یه دورانی هست ناامنی میشه شاه میفته میبینه دوباره یکی میاد کشور رو برتر میکنه یعنی تو نمیفهمی که واقعا همین هم هست یعنی نادر شاه میاد بعد از چیز اون میاد بعد از اون رضا شاه میاد بعد از اون یا آقا محمد خان قاجار میاد دوباره اون چیز از بین میبره یعنی شما هی با چون فقط چیز رو گفتی فقط شهر وقایع میدی به یک زمان سیکلی دوچار میشی یا زمان طبیعی در حالی که تاریخ زمان
مکس در حالی که تاریخ
در حالی که تاریخ زمان ویژه خود را ایجاد میکنند. حالا اون زمان ویژه تاریخ چیست؟ میگه از تاریخ فلسفه در ایران میدانیم که صدرالدین شیرازی با توضیح این که حرکت افزون بر چهار مقوله اعراض در جوهر جاریست بر سخن ارسطو مناقشه میکنند. پس ارسطو آخه میگه که ارسطو اقسام عرض را نه دانسته.
جمع عرضه عرضم در مقابل عرض یعنی چیزی ناپایدار شما وقتی میگید که یه چیزی ذاته یه چیزیه یا ما از یک وچی یک چیزی ماندگاره یک وچی یه چیزی موقته عرضی یعنی چیزی که پایدار نیست
مثلا در سیب رنگش عرضه دیگه ممکنه یه سیبی سیاه باشه سیاه. یه سیبی قرمز باشه یه سیبی زرد باشه اینا چیز ذاتی سیب نیست این جمله که الان این زیر میخونم از منطق سوری خانساری صفحه 145 چاپ 24 منطق
شما جدا داریم.
نه من خودم از خودم
نوشته.
میگه ارسطو اقسام عرض را نه دانسته و بیشتر حکمای اسلامی نیز از او تبعیت کردند. اما سهروردی و قطب دین شیرازی اعراض را 4 دانستند: کم، کیف، نسبت، حرکت. یعنی اینا یه نقدی کردن که سهروردی کرده و قطب دین شیرازی که میگن نه عرض نهتا نیست، کم هست، کیف هست، نسبت هست، حرکت هست.
در واقع کمیت و
کمیت و کیفیت و نسبت و حرکت اینها عرضن.
نسبت هم یعنی همون رابطه
که اینو که البته بدون نام بردن از او، یعنی قطب دین شیرازی بدونی که از سهروردی نام ببره، این از سهروردی آورده. اینو عرض
حرکت و نسبت
توضیح میده. این
این 4 مقوله، 4 مقوله عرضی،
یعنی این از اون بزرگتر است. این نمیدونم از اون، حالا میگه این بزرگتر،
خوبتر است، بهتر است، کیفیت
از اون شیرینتر است، اون یکی از اون مثلا استوارتر است، این یکی از اون نمیدونم. یعنی انواع اقسام چیزایی که عارض میشه تو میتونی به عنوان عرض اسم ببری، ولی معتقد بودن که جوهر تغییر نمیکنه. ولی حالا پس ارسطو معتقد بوده جوهر تغییر پیدا نمیکنه، سهروردی و قطب الدین شیرازی هم میگفتن جوهر تغییر پیدا نمیکنه. ولی اینجا میگه از تاریخ فلسفه در ایران میدانیم که صدرالدین شیرازی، یعنی ملا صدرا، با توضیح اینکه حرکت افزون بر 4 مقوله اعراض در جوهر نیز جاریست، اعراض در جوهر نیز جاریست، بر سخن ارسطو مناقشه کرد. یعنی میگه جوهر هم تغییر میکنه. یعنی قطب الدین صدرالدین شیرازی میگه جوهر هم تغییر میکنه، چون جوهر ثابت میدونسته. درست نگاه ارسطو اینطوریه. حالا منظور چیه؟ حالا منظور تاریخ ها بیشتر، حالا باز وارد میشیم منظور چیه. یعنی منظور این است که، یعنی خیلی راحت بگم، منظور این هست که در تاریخ نمیشه شرح وقایع نوشت، در تاریخ به دنبال علل اونها باید برای بیار و اینجا معنای زمان تاریخی معلوم میشه. میتوان گفت که صفحه 631 از نظریه حکومت قانون در ایران میگه میتوان گفت که ملا صدرا با وارد کردن حرکت جوهری در حکمت متعالیه از زمان طبیعی فراتر رفت. با بست نظریه صدرالدین شیرازی درباره حرکت جوهری و این سخن ارسطو که زمان را مقدار حرکت تعریف کرده بود، میتوان گفت که از نتایج بحث در حرکت جوهری ملا صدرا قول به زمان جوهری است. یعنی این که همچنان که نظریه پردازان علوم انسانی توضیح دادند، هر حرکتی زمان خاص خود را ایجاد میکند و زمان هر شأنی از ساحت دنیای انسانی ضرب آهنگ ویژه خود را دارد. یعنی زمان تغییرات کیفی حاصل میکنه. زمان دیگه، ببین زمان چون جوهر بود دیگه، زمان، ولی خود زمان تغییر میکنه، خود زمان تغییرات جوهری پیدا میکنه، تغییرات کیفی پیدا میکنه. یعنی به فرض این که اگر در نظر بگیریم که ما فکر میکردیم که زمین، همه سیارات و خورشید دور زمین میچرخه، زمانی که شما میگی نه این دور اون نمیچرخه، این زمان دیگه به لحاظ کیفی فرق داره با اون زمان، این زمان ساده نیست، یعنی یه مفهوم داره. حالا
به عبارت دیگه زمان جوهری ملا صدرا با زمان طبیعی ارسطو دو تا چیز متفاوته. زمان طبیعی ارسطو زمانی دوری بود، هر چیزی یک از صفر شروع میشد، به اوج میرسید و دوباره به نقطه خودش برمیگشت. به این دلیل حالا هر پدیده، هر زندگی اجتماعی یا هر موضوع دیگری، این زمان ارسطویی، زمان طبیعی است. یعنی به نوعی ارسطو میشود گفت که از این تعریفی که از زمان میکنه، اینو بیرونه، یعنی اینو در اینو طبیعی میبینه، یعنی به صورت یک قانونی بیرون اراده انسان اینو میبینه.
حتی میگن که خود ماکیاولی هم همچنان با اینکه خیلی چیز بود، همون به اون زمان هم اونجوری فکر میکرد، هنوز نتونسته بود زمان چیز رو پی... کشف چیز نکرده بودن زمان چیز، هنوز هم به اون شکل حرف میگفت، یه پیغامی که از غیب میاد، یه تحولاتی که میشه میگه به ما، منتها اون میفهمید که اینجا یه نقش فرق میکرد، میگفت نقش
یه چیزای دیگه ای هم قاطی
شد، یه قدرت انسان با شانس میتونه هماهنگ بشه، یعنی اون شانس رو میپذیره اون تقدیر تاریخ رو، ولی انسان به این رسیده بود که انسان میتونه، یه آدمه که جسوره با ارسطو این چیزو داشت، ولی باز زمان ارسطویی فکر کنه، حالا با بحث وارد اون نشیم،
در هر حال ولی زمان جوهری چیز این معناش تفاوت پیدا میکنه. بله
خب میگه نیازی به گفتن نیست که سعدالدین شیرازی نظریه حرکتی جوهری خود را به مناسبت دیگری مطرح کرد، ما اصلا این مناسبت نمیدونیم،
نمیدونیم آره
ولی از این رو نتوانست اون نظریه به قلمرو ساعت‌های حیات انسانی بستند و همه الزامات نظریه خود را استنتاج کنند، در حالی که نظریه سعدالدین شیرازی به نوعی با دگرگونی‌های دورانی که آغاز می‌شد پیوندهایی می‌توانست داشته باشد.
یه کمی
میگه
نظریه بعد خوندی، میگه که حالا اون اصلا با... از یه دیدگاه دیگه ای مطرح کرد، میتونست مهم باشه، ولی اون اصلا خودش اینو وارد نکرده، اصلا به اهمیت کاری
در حالی که
کرده پی نبرده،
در حالی که نظریهش یه دورانی بود که خیلی میتونست
مهم باشه،
چون دورانی بود که همون دورانی بود که تقریبا همون در اروپا داشتن به
بله چیزای ارسطو رو رد میکردن،
رد میکردن
بله.
آره این تلقی جدید از زمان و ضرب آهنگ‌های ویژه هر یک از ساعت‌های انسانی با بحثی مطابقت دارد که به تفاریق در فصل‌های نخستین و پایانی این دومی جلد از تأملی در ایران اشاره‌هایی به اون آمده است. با استفاده از این تلقی از زمان جوهری می‌توان گفت که با آغاز دوران جدید تاریخ ایران ضرب آهنگ زمان جوهری، ضرباهنگ زمان جوهری دگرگونی های ایران نیز تغییر پیدا کرده بود. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه از سوی نظام سنت قدمایی با زمان کند و دراز آهنگ اون همچنان جریان داشت، یعنی دو تا زمان کنار هم قرار گرفته بودن، از طرف این نظام سنت قدمایی وجود داشت، همون که گفتم میگفت این اراده چیز خداست، ما با توکل به خدا بکنیم، یعنی شیوه جنگ همون که حتی اسماعیل زودتر از اونا میگفت که نامردی است حمله کردن شبانه به دشمن، ما باید مردانه به جنگی، مثلا یعنی هنوز اون پس اون زمان دراز آهنگ اجازه داشت، اما از سوی دیگر ضرب آهنگ حرکتی دو جوهری دوران جدید نه تنها نسبت‌های قدما و متأخرین را برهم می‌زد، بلکه شکافی نیز در صف طرفداران نظام سنت قدمایی ایجاد می‌کرد. پس این زمان جدید نه تنها اون دوران قدیم و جدید رو به شک مینداز، بلکه حتی این آدمایی که شکافینی در صف طرفداران نظام سنت قدمایی ایجاد میکنه، یعنی در بین خود اونها هم یه مشکلاتی ایجاد میکنه. این یعنی چی؟ این که ما در توضیح ساده انگارانه امثال ادوارد وران و منابع ایرانی و مبنی بر اینکه شیخ فضل‌الله نوری به ساقه ریاست طلبی با طباطبایی و بهبهانی در افتاد پیچیدیم، بر پایه این توضیح اساسی در تاریخ نویسی بود که حتی اگر تنش‌های میان افراد پایه‌ای در واقعیت داشته باشد، در برابر الزامات و پیامدهای دگرگونی در سرشت دوران که از تغییر ضرب آهنگ زمان جوهری ناشی می‌شد اهمیتی ندارد. پس اونجا یادمون باشه قزوینی از قول ادوارد وران آورده بود که مخالفت شیخ فضل‌الله نوری با مشروطیت سر این بود که به بازیش نگرفتند، آقایان طباطبایی و بهبهانی مهم شده بودن ولی اینو به بازی نمیگرفتن. طباطبایی به اون میگفت این اصلا این نیست، بلکه صحبت سر همین موضوعست که وقتی دوران جدید اومده و حرکتی جوهری ایجاد شده و بعد از شکست ما در جنگ های ایران و روس، خیلی از این آیت الله ها متوجه شدن که این زمان جدید اگر استبداد همچنان پیدا بکنه، یعنی اگر همچنان بر پایه قدیم بخوایم بریم، بیزه اسلام از بین میره، یعنی اسلام اصلا همش نابود میشه. این رو فهمیده بودن که آقا دوران دوران دیگه است و ما باید به گونه دیگری این مملکت رو حفظ بکنیم و بیمیان میرود که این استبداد اصلا چی کار بکنه، تمام این چیز رو تمام این رو چیز از بین ببره، یعنی اون اینها فهمیده بودن که زمان دیگه ای شده است، دوران دیگه ای وجود آمده است، درسته؟ ولی شیخ فضل‌الله نوری این رو نفهمیده بود و او اتفاقا برخلاف اینی که فکر کنیم که مسئلهش مسئله دنیوی بوده و چرا بشن، و اتفاقا شیخ فضل‌الله نوری دفاع نظری میکرد از این قضیه و میگفت اتفاقا استبداد اسلام رو نگه میداره، برای که اگر قرار باشه هر آدم بی سوادی، هر کسی که میگه من نماینده ملتم، بره توی مجلس و تصمیمات شرعی بگیره، شهر از بین میره، اصلا شهر از به دست بی‌دینا میفته، به دست کافر. مثال فرانسه رو میزد که اتفاقا همین میگفتن، همین قزوینی هم در واقع یه جوری تاثیر داشت فکر فضل الله نوری که اینا میخوان مثل
قزوینی،
همین قزوینی که تو برلین زندگی میکرده.
کی قزوینی منظورته؟
همین که از قوله ادوار برون میاره که میگه شیخ فضل الله چیز بود، این اسمش هست، همون قزوینی که کتاب نویس هست و اینا،
علامه قزوینی. علامه،
آره.
منظورم اینه که میگی یعنی اسم رو مشخص‌تر بگی.
من نمیدونم این که مثلا توی چیز بود و این گفته بود تو قزوینی، یادم هم تو همین کتاب به فضل الله نوری نزدیک بود، گفته بود که در واقع
علامه قزوینی نیست بس.
نه علامه قزوینی، همین قزوینی که توی برلین بودن که با ادوار بران، این خود درست به همون زمان ادوار بران میخوره دیگه. اینا با اون دوست بودن؟
نه، اون درسته، اون علامه قزوینی با خود ادوار بران بوده.
بوده، آره.
بله، منظورت اونه.
وگه نه کدوم قزوینی به شما منظور میگه؟
من نمیدونم، من همین، من دارم به اصطلاح از شما به
نوعی سال. همون که اصول کهن پارسی رو، این قزوینی
مثلا. نه، اون علامه قزوینیه.
مثلا کتاب
محمد علامه
قزوینی، کتاب جانگوشا جوینی رو این در واقع چیز کرده.
من میدونم که با ادوار بران هم
بازارم
هشت و نشت داشته.
این قزوینی طبق تجربه انقلاب فرانسه به فضل الله نوری گفته بود که در واقع این مشروطیت و این چیز جمهوری میاره که در واقع اینا همه دین رو هدف قرار میدن. و فضل الله نوری، پس بنابراین فضل الله نوری اینطوری نبوده که برای چیز دنیایی باشه که بهش چیز ندادن. از قول ادوار بران، ادوار بران میگفت که این برای اینه که از نوری بهش اهمیت نداده.
درست
میگه، این نیست. اتفاقا فضل نوری دفاع میکنه، دفاع توریک میکنه، میگه خود اسلام رو همین استبداد بهتر میتونه حفظ کنه تا مشروطیت.
درسته.
پس یه عده دوران جدید رو متوجه شدن، ولی فضل نوری رو متوجه این دوران نشدن. بر پای این توضیح اساسی در تاریخ نویسی بود که حتی اگر تنش‌های میان افراد پایه‌ای میگه در واقعیت داشته باشد، در برابر الزامات و پیامدهای دگرگونی در سرشت دوران که از تغییر ضرب آهنگ زمان جوهری ناشد میشد اهمیتی نداشت. خاستگاه تنش‌های میان دو گروه طرفداران سنت قدمایی همین تغییر ضرب آهنگ زمان جوهری دوران جدید ایران بود که برای همیشه آرایش نظام سنت قدمایی و طرفداران اون را برهم زد. یعنی بعد از، ببینید، بعد از شکست ما در از روس‌ها، اینا اومده بودن، متوجه شده بودن که با دوران جدیدی آغاز شده و میگه که چرا ما شکست می‌خوریم با همین فداکاری، متوجه میشن که مدرن نیستیم، توپ نداریم، استراتژی‌های جنگی نمی‌فهمیم، نه میرن واسه نظام درست می‌کنن، واسه دارالفنون درست می‌کنن. یعنی این دوران دورانی میشه دیگه پاسخ در نظام و سنت قدیمی نیست دیگه، پاسخ این نیست. پاسخ قبلی، ببینید، خود آقای طباطبایی مقایسه خوبی کرده بود موقع بین شکست ما در اصفهان و شکست ما در روسیه. در زمان اصفهان گفتن آقا ما کفر کردیم، امر معروف نهی از منکر نکردیم، باید یه آشی بپزیم و دعا بکنیم که چرا افغانی ها آمدن اینجا بر ما پیروز شدن. یعنی دنبال تفکر گذشتهشون بودن، ولی در زمان شکست ما از روسا به شکل جای سوال میکنه چرا ما شکست میخوریم. پاسخش رو نه در نظام قدیم، بلکه در این نظام، یعنی چون استراتژی جنگی نداریم، چون توپ نداریم، چون فلان. ببینید این زمان عوض شده، زمان جوهری، یعنی در زمان تغییر حاصل شده. زمان ارسطویی نیست که همون تکرار بشه، اونا زمانشون ارسطویی بود، اونا میگفتن آقا دوره کفر است، دوره کفر و دوره بازدیدی. همین الان باور کن، همین الان هم میگن آقا این زلزله که اومد دوره بخاطر گناه میکنیم، ظلم کردیم، ستم کردیم، توجه نکردیم، به امر خدا چیز نبودیم. بنابراین پس این تحول زمانی رو اینطوری میشه فهمید. پس این زمان پاسخ دیگه ای میدن یه عده‌ای، و این پاسخ نه از در اون کهنه طولانی هزاران سال برای ایران بوده، بلکه از پاسخی جدید. اگه موافق باشیم من اینو چیز کنم که دوباره از همینجا شروع بکنیم این بحث. خیلی
باشه، ممنون.